أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مصباح الأصول به مرحوم محقق عراقی نسبت داده شد که می فرمایند اجماع منقول در کلمات قدما قابل قبول است، چون محتمل الحس و الحس است و اینها لقرب عصرهم به زمان الحضور مستندشون روایات، فزمو الى قول المعصومه اقوال العلماء و نقلوه به لفظ الاجماع. توضیح دادیم. بعد هم ایشان اشکالاتی به محقق عراقی داشت، بنا شد علما مراجعه کنند به کتاب نهایت الافکار، ببینیم حرف محقق عراقی آیا کامل توسط جناب آقای خویی نقل شده یا نه. چه کردید؟
چون دلیل اولی که جناب خویی از نهایت الافکار نقل می‌کنه تفاوت اجماعات از شیخ و سید و معتزله رو می‌گه، در حالی که خود ایشون میاد می‌گه اینا حجت نیست. میاد میگه اجماعاتی که بر اساس قاعده لز باشه یا حد باشه، حد رو البته میاد یه انبالتی بهش میزنه، تفصیلی در مورد حد میزنه، اما ایشون بحثشون اول میاد در مورد اجماع محفظ صحبت میکنه که میگه سه تا نظریه هست، یا از باب تضمین قول معصومه که در ذهنشه، یا از باب قاعده لز، یا از حد، و خودش بحث تضمین رو قبول میکنه. حرف ایشون هم اینه که این اجماعات قدما چون غالبا و عادتا ملازمه با حسه که این میبردش توی قسم دوم که ملازمه با حسه، این حسی که اینو میزنن حسیه که ملازمه با حس است عادتا، مثل اون عدالت و شجاعت با آثاری که داره. ایشون میگن اجماعات قدما چون اصحاب اون زمانی که مثلا که صدوقین بودن کافی بوده، قریب به عصر معصوم هستن، اواخر غیبت صغرا هستن و اون وکلای امام حضور دارن، طبیعتا وقتی ادعای اجماع میکنن معصوم هم در بین اونا حضور داره، یک ملازمه عادی هست و ما هم اینو معتقدیم. بعد توی بحث اجماع منقول که میرسن، یا ما اجماع منقول رو از کسی قبول میکنیم که اون شخص عادتا دسترسی به اموال علما داشته باشه، نه از هر کسی، و بعد هم اگر هم حرفش به نحوی که حرفش ملازمه با حدسی باشه، ملازمه با حدس، یعنی عادتا بتونیم حرفش رو قبول کنیم، اگر اینجوری نباشه در حد دلیل نیست، باید چیز دیگه ای زمینه بشه. ایشون آی خوی جوری که تغییر کردن به نحوی حرف ایشون تغییر محقق عراقی تغییر کردن که اینکه ایشون اجماع منقول رو یک سند تام میدونه خیلی وقتا، و هر جایی هر نوع اجماع منقولی ذکر بشه به صورت مطلق ملازم با قول معصومه. لذا ایشون گفتن امر موهوم خیالی فلانه، اما با تقریبی که خودشون دارن قاعده لطفا میدارن کنار، حس و محدودش میکنن و بحث تضمین اون هم فقط قول قدما رو میگن، این حرف این لوازم نیست.
خب وقت صفحه بعد، یعنی صفحه 98 نه به خوش شما دارم صفحه بعد 98 اونجا یه فرقی بیان میکند بین نقل سبب و نقل مسبب. اونو متعلق کردیم
اینجا ما یه سبب داریم یه مسبب. اینجا مسبب اجماع سبب است برای همون مسبب که قول معصومه. بعد میاد تفسیر میده به نسبت به سبب، تفسیر میده و به نسبت به مسبب میگه حرف این بحث اجماع منقول به نسبت به سبب تامه. ممکنه گاهی اگرم تام نباشه باید چیز دیگه بهش زمین بشه، یعنی که اون مسبب رو برای ما برسونه که قول معصومه.
خب وقت این بازم در کلام آقای خویی بهش تذکر
داده، اینم تذکر داده نشده بود. ایشون همون اول بار تو 3 تا 4 تا دلیلی که میارن اول بار زدش به اجماع، تتابع اجماعات از شیخ طوسی و
خب از آقایون دیگه که مطالعه کرده نهایت الافکار آقای زاری شما برامون مطالعه کنیم. مطالعه کردی؟ خب چی شد؟
اون شبیهشون من واقعی زارن بعدش این پشتن سعی نبوده. اینجا مردم مورد ارائه میگن که میان اقوال خودما رو میگن
در مورد اجماع،
بله نمیگن که خود روایت بهش تصدیق میگه که اون موقع اینا جمع میکنه اقوال و مثلا سوفرام اگر این قول داشت باشه بعد مبنا اینو قرار بدیم که نقل هم نقل باشه، اجماع همه باشه نه لطفا به لطفا اینا. اینجور برش هم که مبنا اینجور بگیریم و احتمال حس بدیم این ملازم پیدا میکنن با قول معصوم، نه اگه به روایت رسیدن و حالا میان روایت رو زمین میکنن با قول
آفرین
اینجور نه، ملازمه رو بهش دست پیدا میکنن بهش میرسن، مخصوصا با توجه به اینکه اقوال سفرا هم در این قول هست در این اجماع هست این به قول معصوم میرسن با اجماع نهو میکنن.
دیگه چی از آقای هم؟ چشم شده بیشه مرحوم آقای زیران
بین کسان فریب و لحظه به زمان محرمه هستند با
کسانی
که فاصله دارند. خب در کسانی که فریب و لحظه هستند یه چون امکان حسی بودن هستش میشه پذیرفت، اما اونهایی که فاصلهشون دوره میگه که نمیشه چون حس بیشتر
هستش. خب اون وقت هر مبنایی در اجماع داشته باشی؟
نه.
چه اجماع کاشف از رأی معصومش به قاعده لطف یا تضمین اینا رو فرق میگذاره، مبانی در اجماع رو هم فرق میگذاره. درست؟ به اون قصه یکی ماست
استاد ایشون اومده تقسیم بندی کرده اجماع منقول رو من حیث رجوع الی نقل مسبب یا از باب رجوع
به از اون صفحه بعدی شروع کرده. خب باری کلا
من آخر خوندم اون یکی کشت نتیجه دیگه
خب
یا از باب رجوع به سبب مسبب یعنی از باب رجوع به کلام امام، سبب یعنی از باب رجوع
خب
دیگه اگر از جلس اول باشه خیلی متنشو نوشتن نوشته برمزار کلو فلحوچی از رویت کامل اخبار مستند اون الان حس در حرس قریب میان المستند الان لباس من حسیت آتیه، یعنی به ایشت نقل از مصفق بچه میشه که اون اجماع منقولی که در ازش خبر داده میشه مستند بشه به یک سری لباس من حسیه آتیه که قابل پذیرش باشه. یعنی یه جوری من اینجا فهمیدم که یه قسم چهارم میشه این نقل مصفل بشه.
آره ببودم
اما از این سر رجوع به سبب میگه اینم در صورتی حجتی که یه سر و منداری الحدس القوی به کمهی متفقا علیه بین جمعی امت، در صورتی حجت میشه که ما یک حدس بسیار قوی داشته باشیم که جمعی امت متفق بر این باشن و لذا یه سر حضاری به حسب اختلاف ناقلین و لذا چون اصل اینه که همه امت بر این اتفاق داشته باشن اجماعاتی که منقوله به حسب کلمات اصحاب قوی و ضعیف خواهد بود. ببینید که اون شخص اجماع منقول رو داره نقل میکنه آیا همه کلمات رو دیده، آیا در جزء قدما بوده جزء متأخرین بوده.
بفرمایید
به نظر اشتباه آیفوی این قسمتی که یفتم الان یکونه مستند و بود به نفت ما، چون یه احتمال یعنی جایی که فرض اصل احتماله، چون که احتمال بین حدس و حدس و
اصل حسه،
ولی ظاهرن حالا آزیا اولا غالب تفصیل ثانی هم دیگه جایی که باید ملازمه باشن هم این حرفی که
بعد ایشان گفتن
نه اون جایی که بحث احتمال بس جایی هست که ملازمه میبینه ایشون بین حالا اون نه حرف فقیه هم فقیه که در حالا اواخر حالا بحث غیبت سقراط یا اوایل غیبت که قولش ملازم است عادتا با
روایتی از بحث. خب عرض کنم به حضور شما چون حفظ
تردیدی که آی خویی از کلام به آن زیاد داشتن اشکال داشت، اما اصل حرف آزیا هم یه بحث ثبوتیه. اما ببینیم اگر ما بحث
نه اجازه به دو مرحله‌ای بشیم، اجازه به دو مرحله‌ای بشیم. اولا ببینیم اصلا حرف مرحوم آزیا چیه، بعد در مرحله بعد ببینیم این حرف اشکال داره یا نداره. عرض کنم به حضور شما همونطور که آیه رضوی هم شروع کرد، بهتر این است که شما اول صفحه 98 را یه دقتی بکنید تا دستبندی کاملتر بشه. در اونجا داره هازا کلهو فی نقل الاجماع من حیث و رجوعهی الى نقل المسبب و هو رأی الامام سلام و اما بالنسبت الى نقل السبب الذي هو اتفاق الكل فهو ایزن یختلف. دست بندی اولی که ایشون دارد دیگران هم دارند در اختصاص به آقای محقق عراقی نداره، این است که شما از این اجمع العلمایی که آمده، اجمع الفقهایی که آمده، چه چیزی را میخواهید استفاده کنید؟ این اجمع از نظر منابع و اعتقادات شیعه موضوعیت ندارد. ممکن است اهل سنت به اجماع موضوعیت بدهند، اما ما موضوعیت نمی دهیم. خب اجمع الفقها علی ذلک، به یه مطلب چه چیزی از این جمله مراد شماست؟ این که چون اجمع العلماء پس نظر امام هم همینه، چون اجمع العلماء علی ذلک ملازمه دارد با نظر امام، در تبیین این که چگونه از اجمع برسیم به نظر امام مبانی متفاوت. حالا خواهم گفت. دو، مرادت از اجماع خود نقل سبب باشه، یعنی خود اجماع. ببینیم چند درصد علما این حرف را زدن. کاری با بفرمایید بقیشو مسبب و رأی معصوم نداشته باشه. اگر شما گفتی اجمع العلماء علی ذلک و از جهت نقل سبب بود این داستانش رو با تقسیم بندی که خواهیم داشت جدا میکنیم، اما اگر نقل مسبب بود که اول ولی باز بشه، یعنی اجماع رو گفتیم که به چی برسیم؟ که به رأی معصوم برسیم. ایشون می فرماید که اولا باید دید چه گروهی ادعای اجماع می کنند از نظر زمانی. ما به اجماع متأخرین و معاصرین، به ادعای اجماع متأخرین و معاصرین توجهی نمی کنیم. پس زمانن باید جزء قدما باشند. ثانیاً دقت، نه همه قدما، من محقق عراقی اعتنا می کنم به ادعای اجماع برخی از قدما که به اصل معصوم نزدیکند و اوائل غیبت کبرا و اواخر غیبت صغرا. چون در حق اینها احتمال این که به شواهد حسی و قرائن حسی رسیده باشند هست، اینجا تمام شد؟ نه، تازه باید ببینم مبنای ما در اجماع محصل چیه و مبنای اون حضرات در اجماع چیه. یک مبنا، مبنای تضمنه، مبنای تضمن یعنی حرف امام در بین حرف اینهاست، در بر دارد حرف امام. یک مبنا مبنای قاعده لطفه، اینا رو بعدا باید بررسی کنیم. یک مبنا مبنای حدسه، اینا با هم فرق داره. من محقق عراقی میگویم لا بأس به اعتناء به اجماع منقولی که قدمایی مثل صدوق پدر و پسر مفید و سیدین، سید مرتضی نه، سید رضی بحث فقه نیست، سید ابوالمکارم ابن زهره یا سید صاحب وسیله ابن حمزه، اینها ادعا کردند لا بأس حیث انه بعد ما امکن فی حقهم ان یکون دعواهم اتفاق الامه، این که میگن امت اتفاق دارن، از ظاهر فی دخول المعصوم فیهم مستندتون الالحس یکون دعواهم عل اتفاق، که ادعای اتفاق دارن، المتضمن لقول المعصوم لا بأسر، این که بین بگیم حجت حجته فیشمل فیشمله ادلت حجیت خبر. چرا؟ چون استکشاف قول معصوم در اینجا از حدث قریب به حس است، من جهت ملازمت العادیه بین اتفاق المجمعین الذین فیهم السفراء على حکم و بین رأی الامام علیه السلام. دقت کنید چقدر فرق است بین این دو بیان، بیانی که سیدنا الخویی انتصاب داد به آقای محقق عراقی این بود که اونها از امام شنیدن ولو با واسطه، فزمو الى قول المعصومه اقوال العلماء. این حرف آقای خویی بود که بعد فرمود این اکل بنال قفاس. خویی رفته بگید امام معصوم اینجور گفته. این تقریب اول، تقریبی که خود نهایت الافکار داره این نیست، تقریب این است. صدوق میگوید، صدوق میگوید اتفقت الامه علا کذا، همین نقل سبب میکند. منم که از این نقل سبب میخواهم بگید
کشف
مسبب کنم، منم. صدوق گفته اتفقت الامه علی کذا، من میگم صدوقی که تو عصر قریب به عصر معصومه آیا نواب اربعه جزء این امت هستن یا نیستن، آیا علما و محدثین بزرگ جزء اینها هستن یا نیستن، نمی شود اینها همداستان بر یک مطلبی باشن بدون این که از امام چیزی در این بین باشه. پس من از نقل سبب پی میبرم به نقل مسبب. اون آقا فقط در پی نقل سبب بوده، من که مبنای تضمن را قائلم نه مبنای لطف. میگوید اونی که از راه لطف آمده من حرفشو قبول نمی کنم. من که از راه تضمن میام ادعا می کنم اتفقت الامه علا کذا، در این امتم نمیشه معصوم نباشه. پس رأی معصوم هم همینه. شما ممکنه مبنای تضمن رو خراب کنید، اشکال نداره، ولی اگر کسی مبنای تضمن رو داشت، صدوق هم گفت اتفقت الامه علا کذا، صدوق هم قریب به عصر معصومه، خود در بین این امت امام عصر هم هست، چون نوابش هستن، بزرگان هستن، قطعا خود امام هم از امت گفته دیگه. این اجماع رو نمیشه ازش گذشت، اجماعی که مثل صدوق پدر و پسر، مثل مفید بیان ادعا کنن بر اتفاق بر یک مطلب. میگیم از این اتفاق کشف مسبب میکنیم، یعنی پس معصوم هم جزء اینها هست، عنایت کنیم. و اما ما کان فیها مستندن الى قاعدت لطف، اجماعاتی که به قاعده لطف مستند است، کل اجماعات الوارد فی کلام شیخ فلتوقف فیه مجالون، لضعف اصل المبنا. و نیز اونایی که مبناشون حدسه، ما قبول نداریم اون مبنا را. من اگر چیزی گفتم فقط بر مبنای کسانی است که کلامشون، این حرفی که برام میگم خوب دقت کنید، فقط بر مبنای کسانی است که کلامشون سازگار با مبنای تضمن باشد. اینجا اینها از یک امر حسی خبر میدهند، قریب به حدس، از یک امر حسی خبر میدهند قریب به حس. و این گونه امور مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. مثال، حالا دیگه چیزی نداریست به سال توجه کن، بیا اجازه دار بگم چشم. مثال، شما یک مرجع تقلید رو فرض کنید که مقلدینش الان دسترسی به او ندارند، دور جای زندگی میکنه یا به هر دلیلی دسترسی بهش ندارند که برن از محضرش فتوا رو بگیرن. اما این مرجع تقلید اصحاب استفتایی داره که از خودشون حرف بگید نمیزنند، حرفشون حرف اون آقای مرجع تقلید. اگر این اصحاب مرجع تقلید یک جا آمدن گفتن، چی گفتن؟ گفتن ما همه اتفاق داریم که تسبیحات اربعه سه مرتبه باشند. یه آقایون اصحاب استفتا گفتن ما همه، نگفتن او گفته ها، اگر گفته بودن که دیگه معلوم بود. بگوید ما همه اتفاق داریم که تسبیحات اربعه باید سه بار باشه. میدونیم اینا حرف خودشون رو نمیزنن، میبینیم از راه حدس اجتهادی حرف نمیزنن، از راه قاعده لطف هم حرف نمیزنن. این معناش این است که ما همه اتفاق داریم، یعنی اون کسی که حرفش در نزد ما حجت است حرفش این است. او مرجع تقلید فتوایش این است. این دیگر میگم برای فردا روایت مرسله نیستا که آقای خوی بگه خوی این شده یه روایت مرسله، نه، این عملا خبر دادن از مسببه به نقل سبب از نظر امام. این نظر امام اینه، این یشمله ادلت و حجیت خبر. حالا بگو سیدار چه مخواهی
استاد؟ این
قاعده تقریب
میشه همون دکم چهارم میشه، خدا
کویه قبول داره اسم هنجرفگری. خب اسم چهارم آقای خویی این بود، یکون اخباراً عن حدس مع کون حدسه ناشئاً من سبب کانت الملازمه بینه و بین المخبر به تامتاً عند المنقول الیه ایضاً. و بعد میشم چه اشکال داره؟
یعنی اینجا خودشون هم کلام،
بنابراین
خودشون کلام
محقق عراقی
رو
میپذیرم. نه، اگر بگی محقق عراقی اون صورت پنجم رو نمیگی، این به قول شما صورت چهارم رو.
چون اصل قضیه هست که خود اون گروهی که ادعای اتفاق میکنه، اون شخصی که ادعای اتفاق میکنه، خودش ملزم به این گفته نیست. یعنی اگر به تذوق بگیم امام زمان جلالا جزء امت هست،
خب این رو ما قبول داریم. اما ببینید اینا حرف از اول چی گفتیم؟ گفتیم اینا سبب و مست. شما دارید سببیت رو منکر میشید بر مبناییست که این سببیت را پذیرفتن. میگن اتفاق الامه لا ینفک عن وجود المعصوم فل
اون موقعی ما میتونیم اینو قبول کنیم که من مدعی باشم که این اشخاصی که دارن
بسیار خوب همه حرفا قبول دارم. اون میشه بحث در اجماع محصل. اما فعلا این آقایون میگوین سبب که نقل شد ملازمه دارد با نقل مسبب. این ملازمه رو پذیرفتن بر فرض پذیرفتن این که یه سبب و مسببی در کار هست، نه اینکه صرف اتفاق کله. ببینید این اتفاق کلی که میگوین چی داره میگه؟ اتفاق کله علامه هلی میگه، آقای آغازی میگه نه من به درد من نمیخوره. برای خود علامه هلی حجته، برای من حجت. حتی شیخ طوسی میگه نه به درد من نمیخوره، چون از راه قاعده لطف. میگه اگر کسی گفت که در حقش احتمال تزمن داده میشد، احتمال تزمن داده میشد یعنی احتمال حدس و حس داده میشد. وقتی که احتمال تزمن هست یعنی احتمال حدس هست، احتمال حس هم هست، او قضا میگن اذا دار الانبین الحس و الحس اصالت الله. این بیان آیه آزیا احتیاج به مطالعه بیشتری داره. بحث اجماع منقول رو انشاءالله فردا به سرانجام برسانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.